زمان جنگ قصه ها زیادن، قصه آسیب دیده ها، قصه اونایی که از خونه هاشون رفتن، قصه خونواده هایی که قربانی شدن و هزار جور قصه دیگه. اما کمتر پیش میاد آدم ها برن سراغ قصه امدادگرا، چون به نظر میرسه کار روتینی انجام میدن و قصه ای ندارن. ولی راستش قصه امدادگرای داوطلب هلال احمر، قصه زندگیشون تو جنگ، مواجهشون، روحیشون، اون چی که دیدن، از معدود قصه هایی که شنیده نشده، ولی باید همه بشنون. اونا اولین کسایی هن که معمولا بعد بمباران سر صحنه میرسن. وظیفه‌شون هم نجات کسایی که آسیب دیدن، هم جمع‌آوری بقایای انسانیه، اون هم تو همون لحظات اولیه. همینجوری هم میشه فکر کرد چقدر کار دشواری دارن. بنابراین اگه ما فقط صداها رو میشنیدیم یا ساختمون‌های در حال ریزش یا آتش گرفته رو میدیدیم، این افراد همونایی بودن که توی همون ساختمون‌ها دنبال آدم‌ها بودن. و خب هر آدمی قصه است. من درست یه روز قبل آتش بس با 5 امدادگر هلال احمر مصاحبه کردم. از اونا 4 نفرشون زیر 30 سال سن داشتن. اون چی دیده بودن رو تعریف کردن که تصویر واقعی تری از جنگ ارائه میده. خوبه بدونیم چه کسایی بودن که به داد ما میرسیدن و میرسن، اونم زیر بمبارون ها و دو شرایط سخت. اگرچه شنیدن این شماره رو به همه توصیه نمی کنم. همینجا باید از دکتر خالدی، سخنگوی اورژانس کشور، هم تشکر کنم که شرایط این گفتگو رو فراهم کرد. این گفتگو البته توی یکی از چادرهای هلال احمر برگزار شد، چادرهایی که تو خود ساختمون بود. معمولا امدادگرا اونجا شب خار سپری میکنن، تعدادشون چای میخورن و اینها، بنابراین صدای محیط زیاده، صدای موتور ماشین و اینها رو میشنوید. گفتم که بدونید این فضای استدیویی نداره این اپیزود به طور مشخص. من کریم نیکو نظرم و شما به شماره 3 ویژه جنگ رادیو تراژدی گوش میکنید، شماره‌ای که تصویر متفاوتی از جنگ و آدم‌های درگیر با اون ارائه میده. کسایی که 6000 عملیات نجات رو تو کشور انجام دادن، 7200 نفر رو از زیر آوار در آوردن و البته وظیفه جمع کردن تکه‌های اجساد هم با اونها بود. خاطرات اونها، چیزهایی که دیدن، بخشی از تاریخ تهرانه که نباید از یاد بره.
آقا از اولش قصه رو از اینجا شروع کنیم که اصلا چجوری اومدین تو کار، یعنی چی شد که وارد شدیم، کی بوده و دلیلش چی بوده از اینجا؟
من چیز بودم، من خیلی بچه بودم، بودم شاید مثلا 16-17 ساله بودم. بعد اون موقع تو تیم ملی دوچرخه‌سواری رکابی زدم، یه تمرین داشتیم واسه یه کوهی. حالا من از شیراز وارد هلال احمر شدم، همون روز مصادف بود با هفته هلال احمر، یعنی ما اون کوه که می‌خواستیم با دوچرخه بریم، یه صعود همگانی بچه هلال احمر هم داشتم. ما تو مسیر با اینا دوست شدیم و سر صبحونه با اینا هم سفره شدیم. بعد از صبحونه گفتن که اگر دوست دارید با ما تو مسابقه طلبکشی شرکت کنید. بعد من با اینا تو مسابقه طلبکشی شرکت کردم. خب من اون موقع بچه تر بودم، زد جستم ریستر بود، ولی شانسی افتادم تو تیم قویه اون بازی، تیم ما برد، ما بردیم. و حالا هفته بعد به من زنگ زدن گفتن که بیا هم لو تقدیر تو بگیر هم جایزه تو بگیر. بعد من حالا سر یه سری داستانای خانوادگی با مادر بزرگم زندگی میکنم، حالا خدا بیامرزتش دوران جنگ فوت شدن، یعنی یه هفته بعد از اینکه جنگ شروع شد فوت شدن. خودم من مام بزرگم گفت به نظر من فکر نمیکنم جای بدی باشه، فکر کنم محیط خوبی داره و برو یکم تست کن. و از جوانان شروع کردم، 3-4 ماهی تو جوانان بودم، بعد دیگه به امداد وارد شدم. این شروع استارت من بود به جمعیت دیگه. از 18 سالگی دیگه استارتش خورد
همون شیراز.
از شیراز شروع کردم، بعد سر نقل مکان خونه و کار که اومد تهران، دوباره پرندم گرفتم اومدم تهران. بعد با آروین دوست شدم که الان دیگه آروین خودشو معرفی میکنه.
من قصه از اونجای شروع شد که سال 96 کرمانشاه زلزله اومد، من هیچ کاری نمیتونستم بکنم. من میدیدم که هلال احمر تو صحنه هستش، من گفتم چرا نه الان تو این جمع باشم و دلم خواست کمک کنم. تا این که رسیدیم به سال 98 و قصه سیل سال 98 کل کشور که خیلی جارو درگیر کرد، دیگه اونجا تصمیمم رو گرفتم که 100% پیگیر شم. و از اون موقع ثبت نام کردم و رفتم. خیلی هم سخت بود ورود به هلال احمر زر اوایلش و پیگیری میکردیم و قصه از همون موقع شروع شد و وارد هلال احمر شدم. خیلی راحت و خیلی ساده بدون هیچ دردسر و دغدغه‌ای فعالیت میکنم از اون موقع تا الان. و دوران کرونا خیلی فعالیتم رفت بالا، بیشتر شیفت وایسادم دوران کرونا. بحثم قربالگری بودش که دیگه اونجا دیگه بیشتر با هلال احمر آشنا شدم و استارت حرفه‌ای من اون موقع خورد.
آره استراتژیش میگم من خیلی کلا اگه بخوام بگم ارتش خیلی دوست داشتم، کلا نظامی جری و اینجور کارا رو دوست داشتم، حالا قسمت نشد ما قبولم شدیم، ولی خب سر سنم یه ذره مشکلات داشت، یه سال زیاد بود نتونستم. بعد سر هلال احمرش یه ذره حالا شد همینه بهم ربط داشته باشه، هیچ وقت میگم مثلا جایی نبود مثلا من بگم دیده بودم هلال احمر و اینا رو، ولی یه محیطی بود که میتونستم مثلا با در کنار کارهای دیگه هم مثلا تخصص ها مثلا خلبانی مثلا داشتم میخوندم دانشگاه میرفتم تایمی باشه که برم به دوره مثلا جایی دیگه بگذرنم اگه کمکی بخواه انجام بود. من از همه دیرتر رفتم 402 اومدم تو هلال و دورامو که میگذروندم اصلا اولین جایی هم که من رفتم شیفت نمیرفتم هیچ جا، مثلا خب بچه ها قدیمی تجربه زیاد دارن توی کوه و اینا، برای من از همون جنگ 12 روزه شروع شد. واقعا هم نمیدونم چی شد دقیقا موقعی چی شد، یعنی تو ذهنم هم نبود همچین دوست، دوست داشتم مثلا پایگاه برم و اینا ولی هنوز قسمت نشد، هنوز پیگیرش نشده بودم. یا از جنگ 12 روزه که زدن همونو سری رفتم بگم یه حب به دلم افتاد برم الان اینجا دیگه، رفتم هلال احمر رو قبل دوره رو دیده بودم دیگه، مدارکشو داشتم دیگه، از اونجا شروع شد که من حالا چند 12 روزه رو اومدم، هم بعد شیفتامو شروع کردم و الان که سر این یکی جنگ.
اسمم که امیر سعیده،
پلیسم.
آره خودم پلیسم. از جنگ 12 روزه اومدم، یعنی استارتش اصلا از اونجا خورد، یعنی کلن و قبلا هم میرفتیم برای کمک، مثلا برای من بمم بودم اما خب از طریق خیریه میرفتیم برای کمک، کلا مثلا سیل گلستانو بودیم، خویو بودیم، همه رو بودیم، زلزله پل زها بودیم، اما خب با لباس هلال احمر نبودیم دیگه. حالا توی 12 روز جنگ دیگه خب اومدیم اونجا و با این تیم خوب آشنا شدیم و دیگه موندگار شدیم، دیگه شدیم تیم جنگی کلا، یعنی جنگ بشه یه زمانی اتفاقی بیفته ما همیشه اونجایی.
شما به غیر از این کار دیگه انجام میدین؟
باشکن تو بگو.
من جدا از این که حالا یه سری روزا رو توی درمان شیفت میرم توی هلال احمر، توی کلینیک زیبایی کار میکنم، یعنی کلینیک زیبایی مال خودمونه، دکترها واسه ما کار میکنن و
جدا از این کارمون که مثلا توی هلال احمر درمان شیفت و میسیم، چون من جدا از این تایم جنگ، من و آروین توی پایگاه شمیرانات شیرپلا اونجا نجاتگر کوهستانیم، آخر هفته اونجا شیفت پر میکنیم. کار جداگونه هم تو کلینیک زیبایی کار میکنیم، یعنی کلینیک ما رو خودمونه، دکترها واسه همون کار میکنن، چند تا شعبه هم تو ایران داریم، توی شیراز و عراق و کرج و خودم میدون ترجیش و شرک قهر.
در واقع میشه گفت این کار داوطلبانه،
این کار داوطلبی، این کار عشق همه دیگه، یعنی علاقه و اون عشقی که به این کار دارم و دارم انجام میدم.
شغل من که خب ما شرکت داریم، وارد کننده موبایلیم، طلا فروشی داریم، ساعت فروشی داریم و اینکه خب حالا هم هست داریم کارمون انجام میدیم و اینکه کارهای شرایط گذاری هم میکنیم، ممکنه مثل بقیه بچه ها داوطلب.
من کارم حقیقتش کار تخصصیم آیتیه، کار آیتی میکنم، چند تا شرکت کار زیر ساختشون سرور خدمات حالا بحث شبکه رو انجام میدم، شرکت های مختلفی هستن و لیسانس همی رشته هم دارم دیگه، کارشناسی آیتی خوندم، یه مهندسی مکانیک هم تازه دارم، اونم یه بار سال 96 تا 400 خوندم، دو تا لیسانس دارم.
شما من
شغلم تو چراغبر بود، فروشنده قطعات مشترک خود چینیا بودیم اینا، من با پسرمان بودم، هم وارد میکردیم هم من وارد کنم هم کار اون میشه، ما بیشتر فروشش بودیم میشه و اینکه همین رصد خونه پیش دکتر خالدی بودیم تو هلال احمر دیگه، خدمت شما عرض کنم و خلبانیه مسافری بود که الان متاسفانه خوشبختانه دیگه چیزی نیست بکنم بخونیم دیگه، الان با ما رو اندامبولانس های استخدام کنید دکتر خیلی خوب بشه دیگه، خلبانی دیگه به درد نمیخوره. آره بعد خدمت شما عرض کنم که همین ارشد هم دارم میخونم دیگه،
ارشد چی؟
هواشناسی. نماز.
سوال بعدیم اینه که همه تون شما تو جنگ 12 روزه بودید؟
همین
درسته،
ولی با هم نبودم.
چرا با هم
بودیم؟ تیم با هم
بودیم، من و آروین تازه یه با هم دعوامون هم میشه 12 روزه سر کلا.
واسه ما واسه شما اسمش 12 روز، ولی واسه ما شاید 20 روز بود، چون ما چند روز بعد از جنگم بازم درگیر آوار برداری یه سری جاها بودیم، یه سری مفقود داشت.
مثلا توضیح بدید، مثلا ما یه حادثه که میخوره مثلا خیلی از تیم‌های حتی امدادی و غیر امدادی یه تایم کوتاهی تو صحنه هستن، ولی مال ما اینطوری نیست، مال ما یه دفعه میگن یه پیکر توشه، خب یه دفعه میگن مثلا 10 روز داره ما برداری می‌کنه و ما برداری برای نجات آدم و بیکر خیلی سخت‌تر از آوار برداری هست که شما مثلا دنبال یه شی یا چیز خاصی رو بگردید. باید هر لحظه مراقب باشه چون هر جا به جایی میتونه اون بدن رو قطع قطع بکنه.
خب پس بذارین از همین جنگ شروع کنیم، همین جنگ 12 روزه. الان 36 روز گذشته تقریبا. کدومش سخت‌تر بوده تا الان برای خودتون؟ فارغ از تایمیم دارم میپرسم اول از حجم.
حالا من چون حجم حملات و اصابت‌ها زیادتر بوده، هم به منطقه و این سری به منطقه مسکونی بیشتر اصابت داشته و وقتی منطقه مسکونی زیاد میشه جمع نظامیان بیشتر میشه، این مراتب خیلی بیشتره.
این دفعه بیشتر
خیلی بیشتره، خیلی سنگین‌تره.
نسبت میتونی بهم بدی؟ مثلا بگی 3-1 این دفعه.
من میگم 1-10 من شخصی.
واقعا
ده اینه یک
بوده.
اصلا موشکایی هم که استفاده میکنه این سری خیلی فرق میکنه با جنگ 12 روزه. قدرت تخریبش خیلی فرق میکنه. قبلا اگر جایی رو میزد تو جنگ 12 روزه یه خونه میومد پایین، الان اگر میزنه حداقل 10 تا خونه این بر 10 تا خونه اون برم میاد پایین.
اصلا این سوال شما رو تو 12 روزه میپرسی اصولا همه دوتا جا رو میگن، دو مثلا چهارمه یا اوی، ولی تو این یکی هر کسی اما میپرسه میتونی بگیم کدومش بد.
ما شاید انقدر صحنه رفتیم که بعد
شیار رو برسیم، هر بدی خودشو داشتیم یه صحنه بعد خود. حالا یه سری شون خیلی کوتاه و آروم بوده، ولی یه سریشون برای هممون بوده. مثلا زرافشان بود، زرافشان بود دیگه. اون سته اولش که روز اولی که رفته بودم من بچه‌ها نبودم. یه بار برای یه کاری رفته بودیم اونجا،
برای
مستندی واسه من همراهشون بودم.
سه روز بعد حادثه
تموم شده بوده، ولی دو نفر اون پایین بودن. مثلا اون خواهر اون آقایی که اونجا بود
پیدا کرد، من دیدم سگ پیدا کردش احسان، احسان که توی چیزو خوشویی
مثلا یهو تبدیل شد به جستجو دیگه. دوباره نشون پایین بودن تا داشتم مثلا
سه روز بعد حادثه دوباره
از دوباره.
ولی خب دیدن اون خواهر و بنده
سه روز منتظر زیر بارون،
زیر بارون اونجا
رو بلند باشش کلا خیشو می آورد که مثلا این سگ اگه میارم مثلا میتونه پیدا کنه. هی عکسشو نشون میداد
یا آخر سر تیم آنست اومد سگشون رو پیدا کرد، بابا یه تیکه ای از پیکر رو پیدا کرد.
میگم چون مثلا من نبودم اولش که تازه خیلی سخت بود و کنچه برای یه کار دیگه رفته بودیم. بازم بعدش هم دکتر میگه بعضی وقتا مثلا تیکر آور برای سخت داره. واقعا اون روز برای منم مثلا این بنده خدا میدم خیلی هم سر و کون بود.
روزی چند ساعت کار میکنی؟
24 ساعت. آه برای تو آور برداری منظورتونه؟
نه کلا اینجا
ما کلا شیفت هم 24 ساعت آنکاری
نرفتم خوبه،
یعنی اصلا خونه نمیدیم.
چند میدیم؟ خیلی چند
مثلا شاید توی یه دو سه روز 3-4 ساعت میریم در حد یه لباس شستن و دوش گرفتن و یه لباس تمیز برداشتن دوباره سری برمیگردیم.
و اجبارم روشون نیست که باید برگردن،
ولی میدونی آخه دلمون اینجاست واقعا.
آره
یعنی دلمون اینجاست. مثلا به این فکر میکنیم که اگه مثلا من میدم خونه اون لحظه بچه‌مون عملیات نکنه خدا نکرده یه اتفاقی واسه بچه‌ها بیفته، واسه همین میگیم آقا اگه مثلا هممون دور هم باشیم میتونیم حالا هم هوای همو داشته باشیم. مثلا زو میگم مثلا من خودم واسه فوت مامان بزرگم که رفتم همش دنباله بهونه بودم که بتونم از شیراز سر برگردم اینجا. زنگ میزدم به بچه‌ها کجا میری
چیکار میکنی، زنگ میزدم به شما میگه چه خبر چی شد چی شد.
راحتن زود برگشتم. همین دیروز هم 40مشون بود، 40مشون خدا نرفتم باز موندم اینجا خدا رو زفتیم شد.
شرایط پس خیلی ویژه است، چون که در واقع شما زندگی ندارید، زندگیتون توی همین چادر و توی همین ساختمان ها و یا خرابه ها داره میگذارید.
درست
اذیت نمیشید به لحاظ روانی؟
چون همدیگر رو داریم. نه قطعا اگه
مثلا شاید یکی یه تجربه از جنگ قبلی بگم تو حالا تعین جنگ عملیات چه هستیم مثلا با هم هستیم زیاد نمیفهمم. یه مثلا یه ماه که آروم شد شده تمام بشه مطمئنم، یه ماه بعدش یه یه سری صحنه یادمون میاد اون موقع یه تایمی یه ذره سخت
بود. آره
بعدش فعلا میدونم الان خیلی هم یادمون نمیاد خیلی چیزا.
ببین حال بدی داره، خب مثلا شاید بچهای زن متفاوت باشم. من اگه مثلا میخوام برم به خانومم یه سر بزنم، چون روبروی خونمون حسابت داشتیم و اینکه بچه‌ها با من آروین و محمد با من بودن اون روز، ما تا رسیدیم اولین چیزی که دیدم خونه سالمه، اصلا نرفتم سمت خونه دیگه، اومدم پیش بچه‌ها یک کله. خب خیلی صحنه بدی بود با آروین اینا. همون در لحظه اول که رسیدیم هنو مردم از خونه هاشون بیرون نیومدن، انقدر زود رسیدیم، چون من خانومم زنگ زد گفت خونه رو زدن دیگه، ساده یه گوشی افتاد از دستش. دیگه رسیدیم پیکر یه بچه 20 روزه، یه دختر که سر نداشت و یه کودک دورنس بدنش نبود اینا رو ما با آروین اینا همه رو جمع کردیم، یعنی من باز رد میشم از اونجا تو اما خب میگم حالا خدا رو شکر همدیگر رو داریم یه جورایی سرتاش هم، یعنی مثلا خب برای من اینه که هر روز دارم میبینم عکساشون رو همه رو زدن، هر روز دارم میبینم یه جلو چشم. بعد بیلبوردیه که شما نکنی تو بیشتر جا عکس اون مادر و اون بچه 20 روزه هست همه جا.
باش
دقیقا یادم آمد آواره بلند کردم آروین بچه رو در آوردم اون زیر. حالا من میام خدا شکر به قول اشکان داریم هم دیگر هستیم، یه جورایی روی همون رو خوب بکنیم دوباره
دم تیمه داره نجاتتون میده.
دقیقا اگر هم میگم اگر ببین به قول دکتر خالدی اجباری نیست الان هر کدوم میتونیم بریم خونه اون هستن، کسی نمیگه چرا رفتی، اما الان 36 روز همه پیش همین، این دوست داریم واقعا باشیم.
مثلا یکی مثل منه که مثل آروین خانواده واقعا مخالف هم میگن چرا میرید، چه خطرناکه، مگه فکر ما نیستید، اگه یه اتفاقی واسه تون بیافته ما چی کار کنیم؟
بعد هم شما یه وقتی مثلا یه جایی میرید کار میکنید، خب یه کفه ترازو خب سختی و مخاطرات و این جمعه هاست، یه کفه ترازو آوردهی که شما داری حالا یه مادی هست خب طبیعتا اینه که خب مادیه رو که نداره، یه اولی درست مادیه رو که ندارن با پس این کفه خودش همینجوری سنگین تر خواهد شد. نکته دومش اینه که اینها علاوه بر نداشتن مادیه مخاطرات رو هم دارن تحمل میکنن، این نکته دوم. نکته سوم خرج هم میکنن، خب یعنی اینا خیلی مثلا برای اینکه بتونن خدمات بهتری رو بدن، خب شاید مثلا اون وسیله ای رو که من براشون به عنوان هلال احمر در اختیارشون قرار میدم اون کارایی و توانمندی و اینها رو بالا نمیبره، اینا خودشون مینیسه بهتر از اون رو خریدن الان. یعنی میدونیم میخوام بگم که یعنی سه تا قسمت داره اضافه میشه به اون قسمت زمانی که دارن میذارن و میمونن.
اول بگی من چند سالتونه؟ من
سوال من یک ماه دیگه میشه 30.
خب شما
29
من 26 سالم
27 من جوانم تقریبا من شما
آره من
اصلا دیگه منم دیگه من شوگر دادی اینا.
خب همین ترسناکه دیگه، یعنی خانواده ها خب حق دارن دیگه تو این وضعیت و اینا نگران باشن دیگه. بعد شما تو این تقسیم بندی اشکال نداره بپرسن، تو این تقسیم بندی هایی که کردن تو محدوده همه جای تهران سر زدید یا جای مشخصی
دارید؟ ببین چون تهران واقعا بزرگه و نقاطی که اصابت میشه بعد زیاده، بعد اولویت ما اینه، یعنی ما کلا کارمونه که توی تایم اول توی 5 دقیقه 10 دقیقه اول برسیم، چون گلدن تایم امداد رسانی همون تایم هست، برای همین پهنه بندی کردن منطقه منطقه کردن، ما توی منطقه 1 و 2 و 3 هستیم که میشیم جزء پهنه شما.
چای دیگه هم رفتیم البته یه
سری شده واسه کمک میریم
به خاطر اینکه ما اینجایی میاد قابلیت رو به ما دادن که هر جایی بخوایم باشیم، این مهم نیست
اعلام کنم میریم
چون بقیه پهنه ها فقط میتونن قسمت خودشون باشن، شمال جنوب شرق غرب یا مرکزی، فقط اون قسمتی که اما نه این قابلیت رو داریم که هر جایی بخوایم بریم.
کدوم منطقه رو بیشتر زدن؟ 3 رو بیشتر زدن تو این ایام نه؟
1 4
همش زدن خیلی
شد 4 رو خیلی
بیشتر جاهای مورد استفاده قرار میگیره که اطراف چیز نظامیه.
آخه 1
مسکونیه 4 خیلی بوده دیگه
مسکونیه. آره
مسکونیه شمال شهر غرب اینا رو بیشتر زدن، شمال سری قبلی یعنی 12 روز بیشتر حتی این سری مکمل.
آره سری حالا مثلا همون منطقه 4 یا همیشه رو بیه چیزم رسالت رو همش مسکونی بود.
آره
4 تا کوچه دقیقا درگیر
بود، خیلی بد بود.
این قشنگ فکر کن وسط دقیقا 2 تا ساختمون 12-24 واحد درگیر بود، یه دونه از اون قسمت رو دارم میگم 4 تا کوچه درگیرش بود.
بعد یه سوال دیگه، تیم شما با تیم جنگی به حساب میایین؟ یعنی اینکه
فرقی کلا ما توی بیس،
یعنی الان مثلا در تهران یه اتفاق دیگه ای هم بیفته، برای مثال میگم یه ماجرا مثل پلاسکان اتفاق بیفته شما باز حساب میشید اینجا؟
ببین پلاسکو بحثش پلاسکو بحث جنگی نمیشه، پلاسکو میشه بحث آوار برداری.
آره همونو میگم،
یکی از متد علمی مثلا امدادی هلال احمر آوار برداریه. من چون میشه قبلش دوران میپرسیدین، دوره های مختلفی برگزار میشه که مثلا با توجه به اون پتانسیل اون فرد، یعنی جمعیت یه جوری شما رو میشناسه، یه جوری شما رو آنالیز میکنه، نسبت به پتانسیل دوره مختلفی واسط میذاره.
اگه مثلا بدون پتانسیلت امداد جاده است، میره امداد جاده. اگه بدون پتانسیلت مثلا میتونی کنارش آوار هم بگذرونی، آوار میفرسته. بعد کوهستان میذاره واسه سیلاب میفرسته. یه سری دورهای عمومی تر هم هست، اونا رو مثلا میذاره. دورهای خیلی مختلفی هست که دیگه اون دورها رو بیسش رو یاد میگیری، توی صحنه عملی میشه و تجربه کسب می‌کنه.
خب الان کوهستانیم اکثر.
والا اکثر کوهستان،
یعنی قبل اینکه جنگ بشه ما تو کوهستان بیشتر فعالیت می‌کردیم.
چون تخصصی تره، یکی تخصصی ترین مثلا رشته های دارمان کوهستانشه و اولویت امدادا مثلا به پر کردن شیفت کوهستان و کاور کردن چیزی کوهستانی، چون کار هر کسی نیست. اصولا شیفت کوهستان ما قشنگتر، ما قشنگی شیفت کوهستان اینه که ما واسه کسی میریم عملیات که خودش واسه خودش همه فن حریفه، خودش واسه خودش کسیه، به قول ما حس خودش واسه خودش یلیه، به ما میریم اون خفنه رو نجات بدیم، پس ما خفنتر از اون خفنه هستیم.
آره مثلا
نوتای
توی ساخت موهایی که آسیب بودید مثلا شما طبقه دوم رو مشک بزنید، بچه ها بایدی مسئولی از طبقه چهارم یا پنجم جا به جا بکنید، اینا خیلی وقتا مسئولی به صورت کارهای اولیه رو انجام میدن، توی بسکت میذارن از بالا آویزونش میکنن. خوبی باید خیلی مهارت داشته باشن که جای مسئولی از ارتفاع، بس همین کوهستان تقریبا تمام میشتن این کارهایی و توانمندی رو توی زمین
نیاز داره. خب بریم به نظرم یه خورده درباره روایت های شخصی، یعنی شاید این بخشش بتونه دوزیدنده باشه، نمیدونم، من اینو میذارم هر کی خواست خودش شروع کنه. از به نظر اولین روز جنگ اصلا بگیم، به نظرم اولین مواجهه روز جنگ چنیش که اصلا انتظارش رو نداشتیم ساعت اون اتفاقات بیفته و اینا و خبرش بهتون رسید و اینا، چجوری اصلا وارد ماجرا شدین، چیکار کردین؟
ببینید ما چون تون یه جنگ 12 روزه رو تجربه کردیم و از اون موقع حالا یه جوری خود همه پیش بینیش میکردیم که باز این اتفاق بیفته، یه ذهنیتی رو داشتیم که دوباره این اتفاق میفته، یعنی یه روزی میدونستیم که دوباره این اتفاق میفته و با خودمون آماده کرده بودیم، ولی نمیدونستیم در این حد، در این حد تو این تایم زیاد و توی عمق فاجعه بیشتر بوده، اصابت‌ها شدیدتر بوده و این سری چون منطقه‌های غیر نظامی بیشتر رفتیم بذاره سخت‌تر بود، بذاره مثلا هندل کردن کارا سخت‌تر بود، چون
روز اول بمباران منطقه مسکونی داشتیم تهران.
روز اول
کجا بودی؟ آره.
روز اول من چیز بودم، خونه بودم که گفتن شروع شده، بعد سری با بچه‌ها تلفنی هماهنگ کردیم، آروین سرکار بود، آروین سری برگشت خونه، اون با موتور خودش، من با موتور خودم اومدیم یاران، امیر سعید اینا زنگ زدن، حتی حمزه محمد اومد دوباره. حالا مثلا شاید بعد از جنگ ما دیگه اصلا همو ندیده بودیم، مثلا ما نمن سعید دیده بودم، دونسته ما همدیگه در ارتباط بودیم، ما حالا همه پرسیدیم به جز که من آروین همدیگه رو میدیدیم، میگه مثلا ما بچه‌ها ندیده بودیم، ولی از دور و تو اینستا و تو مثلا واتساپ اینا هم از اون هوای همو داشتیم با همدیگه صحبت می‌کردیم. دوباره جنگ شد، سری به هم پیام می‌دیم، حتی چند روز قبل جنگ که مثلا حرفش شده بود دوباره به هم پیام
می‌دیم، داشتیم من اشکون آره. اشکون گفتیم آماده باشیم،
گفتیم بچه‌ها آماده باشید، لباساتونو بردارید و که دیگه شروع شد، دوباره تیم جمع شد.
روز اول چیز بود مسکونی زد،
ما روز دوم خیلی درگیر بودیم که بغلمون زدن همین پشته، اصلا این چیشای اینجا شکست، این چیشای پشت هنوز هم هست، بریم ببینیم شکسته و رفتیم اونجا. خب اونجا دیدیم که خیلی شرایط پیچیده تر داره میشه، خیلی عجیب تر این دفعه نوع انفجارها، خب این همه حجم تخریب و تعداد بالا، یعنی خب قبلا هم فراجار زده بود، رفته بودیم دیده بودیم کمتر بوده، ولی این دفعه دیدیم که نه، اکثر خونه های اون تمام اون ساختمان های فراجار زده کلا. و در حین آوار برداری که ما داخل بودیم با اشکان، من اشکان و محمد امین که بودیم، یک مصدومی که زیر آوار زنده داشتیم در می آوردیم مجددا اصابت کرد، یعنی روبروی ما اون بر زدن و ما
تو فاصله 100 متر اصابت
کرد. دقیقاً من دیده خودم جایی که یادم یادم یه بنده خدایی رو گفت علی بردیم بیمارستان خاتم، اومدیم بیرون دکتر پیلبندم بود تو خونه، اومد گفت برین سر خیابون اونجا یه نفر هست که تایم بنده خدایی داشتیم تعریف می‌کردیم، رفتیم اونجا به سمت کردستان میام، این بنده خدا انگاری پرت شده بود، ایشا خیابون رو دستش هم بود از روز زیاد سوراخ بود، ولی خونریزیش سوخته بود، نه بس عجیب بود. هر چی ما میکندیم پاشو، چند نفری بودیم دیگه، هی میرفتیم عقب مثلا جابجا میشدیم، انقدر حجم خاک زیاد از کمر به پایینم بیرون، ما یه کندیم داشتیم میکندیم یهو شروع کرد زدن، میرفتیم عقب دوباره برمیشون میومدیم جلو خاکا رو بکنیم بتونیم بنده خودم آخر سر هر کاری کردیم دوباره رفتیم دوباره زد قشنگ یادم سه تا آخر انقدر شدید شد رفتیم تو کردستان یادم شما اونلاین کردستان
ما دویدیم
ما اشکبوتون دویدیم
من و دکتر مرادی پور دقیقاً کنار هم وایسادیم دقیقاً سر همون خیابونه وایسادیم پناه گرفتیم دوباره بریم این بنده خدا رو در بیاریم یهو شروع کرد سارلا رو زد تو دقیقاً اون ور کردستان شروع کرد دیگه ما اینجوری دیدیم که دیگه همه سمت اون رو داره میزنه تنها کاری که دوست میکنم کنار درخت ها وایسیم یه ذره که آروم شد همه جمع شدیم اون بنده خدا رو در آوردیم طرز عجیبی هم حالش بد نبود یعنی با اینکه خیلی صورت خوبی نداشت و آسیب هم داشت صحبت میکرد وضعیت بدی نداشت و خداشکر بیمارستان نزدیک بود سریع رسوندیمش بیمارستان
روز سوم به بعد ما روز یک حادثه رو میرفتیم به دو حادثه دو بار در روز
توی زونی که ما هستیم توی زونه مختلف هم اصابات مختلفی بود اینجوری این بمباش جوری که وقتی یه ساختمان مورد استفاده قرار میگیره ساختمان مجاور هم مثلا تا دو سه تاش کلا میریزه
آسیب شدید
یه جوری میزنه که هدف یه دونه است ولی هدف برای کل اون 4 5 تا است
هر بار هم انواع بمبا فرق داره
آره.
دقیقاً یه بار دود بود. سیاه بود یه بار زرد بود
آره.
اون موقعی که فتا رو زد من اصلا بوی چهارشنبه سوری احساس می‌کردم ولی فراجا رو که زده بود دودش سیاه بود
بعضی موقع اون ساختمان هم که استفاده میکنه به خاطر اون یه سری مهمات و یه سری تسلیحات توشه اونم تأثیر داره تو انفجار
بازی که سمت چیز بود صرف هم گرفته بود میگم مثلا یه جا بود ما رفتیم بعدا متوجه شدیم حالا یه گازی بوده یا یه شیمیایی بوده مثلا چه مثلا قشنگ یادمه که ما تا فرداش یه بندشیم سرفه میکرد
هر چقدر هم شیر میخوردی مثلا جواب نمیداد
حالا میگفتن که یه ذره کشندن بوده انگاری گازا ما دقیق متوجه نشدیم
اونا زده بودن یا چیزی که موجود بوده
من متوجه نشدم چیزی که اینجا بوده شیمیایی بوده یا اون موشکه اینشو نمیدونم ولی جای نظامی بود جا
فردای بعد بیت بود یعنی
نه نه برای
من چون دهم اومدم همین تا چند روز داشتم سرفه می‌کردم
یه جایی بود من حالا میگفتم حرفایی که ما شنیدیم میگفتن این گاز سنگینه میره سمت زمین زیر زمین و اینا لو میام جلسه ستاد فرماندهی مثلا الله بعد حالا زده بود یه جایی رو میام ما اصلا تازه ورودی هم نداشتیم اونجا
اطراف
مثلا داشتیم فقط جلوشون رد میشد 10 دقیقه یه رو به متون گاز حالا نه گاز بود مه بود هر چیز عجیبی بود بودیم مثلا یه 15 دقیقه مثلا اینطوری بودیم فتا فرداش داشتیم صوفه میکردیم بعد عجیبی داشت
مردم هم کمک میکنن یعنی شما رو میبینن
ما کمک میکنن ولی ما سعی میکنیم اون لحظه کمک نکنن اون لحظه جایی که اصابت بده میکنه همه چیز ریزشی از شیشه بگیر
نزدیک نیا
نزدیک آره. نیا
ما همونطوری مواظب اونام باشیم خود
ما همین جوری سر صحنه که میریم سعی میکنیم مواظب هم باشیم چون خود نکرده هزار تا اتفاق ممکنه بیفته
هر تیم چند نفره معمولا از مشخصه یعنی مثلا
هر تیم بین 3 تا 4 نفره حالا مثلا سر یه صحنه ممکنه از 3 تیم بره تا 20 تیم بستگی به نوع شدتش داره
حادثه ما یه رینگ خطر داریم که تو هر حادثه را چه امدادی باشه چه حادثه جنایی باشه کسی نباید نزدیک بشه از یه حلقه آدم های ناشنا و غیر فهمی نباید نزدیک بشه
دست پا گیرن دیگه واقعا
کاش کنم داره میگه راست
میگه
فیلممون الان اومده توی خیابون دبستان که داریم کار میکنی دقیقاً تو سه ردیف وایسادی اصلا معلومه داره به بچه‌ها میگه آقا بالا آوار تو اینجا نرو مواظب باش یعنی باز یه جورایی داریم هم دیگه رو پوشش میدیم
هر کی بدونش
آره. مثلا ما چون مثلا تیم اول میرسیم سری تو اون 5 دقیقه 10 دقیقه اول ارزیابی میکنیم میپرسیم که آقا جریان چیه یه سری اطلاعات زیاد به دست میگیریم بعد مثلا تیم دیگه که میاد این اطلاعاتو نداره طرف سری برانکارد و کیفو برمیداره سری میده و میاد سر صحنه خب همین دویدن میاد خوش استرس واسه امید بخونه که ممکنه بخوره زمین رو اون چیزی که مثلا ریخته رو زمین خودش مصدوم بشه ما بهش میگیم آقا آروم باش الان خودش مثلا این خونه تخلیه بوده این دسته بوده خطر خاصی نیست نه هوای همو داریم سر صحنه
در امکان باید ما خودمون رو کنترل کنیم که بقیه استمام بخوام استرس بشیم که دیگه هیچ بقیه هم دیگه بدتره ما یه جوری باید آرامش رو حفظ کنیم که مثلا ما زعفرانی که با دکتر خالدی رفتیم یعنی 3-4 دقیقه ای رسیدیم یعنی هیچکی نبود اصلا اونجا یعنی من رفتم بالا به دکتر خالدی ایزه گفتم اونم برم بالا گفت ببین اگه تایمش گذشته دیگه چیزی چون بعضی هم موشک ها دو زمانه بود یه دکتر خالدی گفت من رفتم بالا من فقط زنگ زدم و پشت بیسیم به بچه ها گفتم آقا آوار هب و مردم
هم زیر آوارن که خدا رو شکر ماشاءالله بچه‌ها این قرقی رسیدن، یعنی فکر کنم تو همون یه ساعت اول 18 19 نفر رو درآوردیم زنده تا این حد.
از سخت ترین روز بگیم تا الان، الان روز 36
37
سخت ترین روزشو میتونید مثلا تشخیص بدین؟
آره من میتونم بگم یه روزی که خیلی برام سخت بود همون روزی که سعید تعریف کرد، رفتیم مجیدیه و اولین تیم که رسیدیم، اولا که من یک دسته پیکر تیکه از دست یک نوزاد رو توی روبروی اون خونه افتاده تو پارک برداشتم.
آقا اول چجور تعامل میکنی صحنه رو میتونی بگی؟ تو شغلت که این نیست، تجربه مواجهه با اینجور چیزا هم که عادی نیست، یعنی آدم به تو روزمره که نمیبینه.
حالا فیلمشو من دارم، دور آروین بالای 20 تا نیروی امنیتی ها، هیچ کدوم نزدیک اون دست نمیشدن، نزدیکش هم نمیشدن حتی. آروین دستکشوشو دست کرد، خیلی خونسرد، میگم این خونسردیش خیلی، من حالا الان جلو خودشم دارم میگم پشتشم گفتم خیلی خونسرده، میدونی اینکه خونسرده و تو خونسردی داره کارشو انجام میده خیلی خوبه. آی بودو بگی نه، خیلی راحت آورد قشنگ یه گوشه گذاشت که دیگه بقیه داستانم که
دست حقیقتا صحنه رو نمیدونم، شاید بعدش خیلی اذیت میشم.
آقا من میدونم چرا، آقا واقعا بچه ها خفنه، واقعا روحیه بالایی میخواد دیدن این صحنه ها، شاید واسه ایش که قابل هضم نباشه ولی واقعا بچه ها روحیه آهنی دارن.
شاید که دلیلی که اصلا اومدم همینه که چون من میتونم تحمل کنم و میدونم که میتونم تحمل کنم و این کار رو انجام بدم، شاید که دلیلش همینه که اومدم مثلا. چون خب خیلی واقعا حالا دسته هیچی، یه پیکر یه بچه اون زیر بود، خواستم اینو تعریف کنم، دسته من همون بچه بود که سعید به ما گفتن که یه بچه اون زیر اون آواره
مجیدیه اوکی بود،
فکرم روز دهم یا دوازدهم بود سعید اگه اشتباه نکنم.
آره.
سخت‌ترین صحنه هم صحنه بود که سعید آوا رو داد بالا و من دست انداختم بچه رو مدام بکشم بیرون، دیدم سرش شله، اصلا هیچ کاری نمیشه کرد. آره بدنش هم داغ
20 روزش بودی بچه 20 روزه
بدنش گرم بود، قشنگ حس کردم و اون کشیدنش بیرون، دیدم پوشکش ازش جدا شد و خیلی اذیت شدم واقعا. این صحنه بعدش واقعا بغضم گرفته بود، اصلا می‌خواستم نیام، یعنی اینکه من دو سه روز نیام برم استراحت کنم. دستم متعلق به همون بچه بود، دستی که قطع شده بود از بازو و افتاده بود. شاید این تخت‌ترین روز بود که علاوه بر اون بچه باز آدم پیکرهای دیگه هم بودن که حالا
دقیقا من اومدم زل شمال پار، یه دختر بچه بود که سر نداشت زیاد، بازم اونم من آوردم گذاشتم پیش همین آروین، یعنی سه تا بچه رو من آروین نمون لحظه اول فقط بغل هم گذاشتیم. شش تا بچه بود اونجا، شش تا بچه بوده، سه تا شما.
یه فرقی که مثلا کارهای دیگه ای ما داره که تو حواس غیر متنبه وقتی شما یه حادثه اتفاق میفته پیکر اونقدر متلاشی نمیشه، بسیار شما نهایتا با یه دست قطع شده رو برو هستی، بقیه بدنها سالم میده ولی در انفجار اتفاق نیست. در انفجار دفعی مثلا یک بدن مثلا شاید خودش 20 قطعه بشه، شما این قطعه رو روی دیوار میبینی، روی شیشه ماشین میبینی، روی نیمکت پارک داری میبینی، همین اتفاق
نصفش شد
سخت روی صفتان
کلان. فوت بچه و جوان سر صحنه بدترین اتفاق همش.
خب بگو برام
ببین کلان، من حالا شاید مثلا اون لحظه به اونایی که فوت کردن فکر نکنم، چون به نظر من اونا انقدر الان جاشون خوبه که خودشون هم راضی هستن، نمیدونم راضی هستن یا نه، ولی به نظر من که دیگه تو دنیا نیستن. من به بعدش فکر میکنم به خانواده هاشون، به اون کسایی که زنده هستن، واقعا درکشون یعنی تحمل کردن اونا واقعا سخته، که مثلا اگه عزیزی مثلا تو جنگ از بین میره، خونه ای از بین میره، حالا مثلا سرمایه از بین میره، شما مثلا سرمایه یه نفر یه موتورش بوده، مثلا ما سر صحنه رسالت دیدیم یه کسی، حالا ما اینجا نیست پیشمون، اسمش علی آرمان، اون توی صحنه نکته های خیلی قشنگی میبینه و فیلم میگیره، مثلا بین همه اون شلوغی و این، اون شاید اصلا عزیز نداشته که مثلا زیر آوار در بیاره، ولی یه موتور داشت، داشت موتورش از توی خرابه ها در میورد، بعد مثلا به قول علی آرمان شاید دارای اون از دنیا فقط همین یه موتور بوده،
هر کسی راست میگه، آره. واقعا شاید زندگیش اون موتورشه،
آره ترا هر کسی یعنی واقعا به چیزای به تجربه های مختلفی داره، مثلا اتفاقاتی واسه بس شده، ولی به نظر من بهتره همش همون خانواده ها.
خب مثلا روز سختشه بگو، سخت ترین روزی که تو این چند 36 روز تجربه کردی خودت چی بوده برات؟
سخت ترین روزه یکی رسالت بود، یکی همون زعفرانیه. زعفرانیه واقعا سخت بود، چرا؟ چون ما مثلا مامانی رو در می آوردیم که
و دخترش مرده بود و ما به دروغ میگفتیم که دختر زنده است، دختر تو بردیم پایین.
آره میگفتیم دخترت پایینه.
مثلا ما مردی رو در آوردیم، مردی رو در آورده بودیم که هم پسرش هم همسرش فوت شده بود.
چیز بود، خانومش، دوتا بچه‌هاش و خواهر خانومش و خودش زنده بود.
طبقه 3م به بچه‌ش و خانومش فوت شده بود.
فقط خودش رو تونسته زنده در بیاره. مثلا اونو زیر آوار مونده بود. مثلا اینکه داریم یه دختر خانومه از
طبقه
4 شده، طبقه 4 و 5 تو حیات بچه‌ها درش رو، یعنی آوردن پیکر بیرون. مثلا همین مجیدی هم که
شهره اینستاگرامی معروف،
آره اصلا مدل تو دوبه خیلی خفن بود دختره،
خیلی بریوان مولایی که
بریوان مولایی
مادرش و بچه ها فیلمش همی
مولانه
بولانی مادرش و بچه ها بولانی که بهش میگن دخترت زنده است، اونم میگه خدا رو شکر باشه. اولین حرفی که میزنه بچه‌ها میرسن بهش میگن دخترم کو خانم زیر آوار هنوز.
مثلا یه چیز خیلی مثلا با حالم که میخوام بگم یادمون رفت بگیم، ما تو اون صحنه مثلا تو صحنه که میریم اکثرا ممکنه یه سری موشک راکت عمل نکرده باشه، مثلا توی اون صحنه یه راکت عمل نکرده بود، در اصل راکت نبود ولی یک مشکوک بود به راکت، ولی خب حالا ما که نمیدونیم راکت بود یا نبود، ما ذهنیت رو این بوده که راکت بوده و باورتون میشه ما توی نیم متری راکت رد میشدیم، ما اصلا توجهمون راکت نمیکردیم، هر کدومون بالغ برشاد 20 بار اون ساختمون رفتیم بالا اومدیم پایین مصدوم بودیم. اون بر
اشکان میگه تو اوین، من همین
تو 12 روزه
جنگ 12 روزه توی اوینو که زده بودن یه راکت عمل نکرد روز
بودیم
موشک گذاشتن، من این آقا رفته روش نشسته بودیم
نمیدونستیم موشکه.
بعد که آتش نشانی آجیر تخلیه داد یه چیز بعد به منو این گفتن، گفت بلند شید در اونجا شما دوتا رفتین نشستین رو خود موشک کشن شما دوتا، ما نمیدونستیم آره. خاک بود، خسته شده بودیم، اومدیم نشستیم هم اونجا، دیدیم میگه اقدم بشینیم همینجا یه استراحت کن، الان داره میگه نه ما خدا دوستمون داره کلن، این که روحیامون از یه میگم خدا با همونه واقعا.
کلا بدترین برای من مثلا مجیدیه رو داشت آرگون میگم، مثلا قبلش گفتم مثلا من تو ذهنم بود مجیدیه بود، چون بعدش قشنگ دیدم اومدیم خب صحنه‌های جالب اینا بود.
این که میگی مجیدیه به خاطر تعداد مصدوم‌ها و کشته‌ها
یا به خاطر بچه‌هایی که بوده؟
برای من یه شباهتی داشت به من، حالا خیلی وقت گفتم بچه‌ها زیاد شدی باز وقت نه، مثلا من اولین جایی که رفتم همچین چیزایی رو دیدم، همچین پیکرایی رو دیدم همون چمران بود. بعد مجیدی هم خیلی شباهت داشت بهم یه ذره، چون برای مثلا من واقعا یه صحنه‌ای که اومدم تو، مثلا اولش ساختمون پایینی بود، بعد شد رفتم بالا، هلای من به تلفن دارم صحبت می‌کنم آروین کجایی آروین کجایی، خیام پایینیش بود، حالا یه صدا بچه‌م دقیقا تو همون ساختمون نیمه کاره بود بغلیش، مثلا تواصل می‌کنم صدا میومد، بعد همه ساختمون خالی بود، بعد یه لحظه همه مثلا من اونجا بودم با چند نفر دیگه مردم عادی، مثلا ترسیدم این صدا از کجا میاد، حالا تو ما بریم بالا دیگه خدا رو شکر آوردنش پایین و خونه بودش کاری ندارم. من تا رفتم سمت بچه‌ها یه صحنه رو که دیدم دقیقاً یاد 12 روز همون چمران افتاد، چمران میگم من دفعه اولی بود که رفته بودم مثلا همچین اتفاق این تو این حجم میدیدم دیگه، خب مثلا دقیقاً ببینم واقعا بچه سخت‌ترین شده، مثلا منم اولین بار یه پای بچه بوده داشته بودم، مثلا کوچیک بود یه دست خانم بود یادمه، اولین باری که اینا دیدم و اولین باری که دستم کامل به مثلا حالا هر چیز بدنه یه جنازه سوخته خورده، مثلا من یه دقیقه همینجوری دستم خوش زده داشتم نگاهش می‌کردم، اونجا یه ها همه چی برام مثلا تموم شد، یه بعد اون چیزی رو دقت نمی‌کردم، یعنی چیزی که فهمیدم بودش که بخوام مثلا اذیت نشم زیاد فوکوس نمی‌کنم یه موضوعی، مثلا کارم انجام میدم میرم، کارم انجام میدم میرم. مجیدی که رفتیم یهو صحنه رو دیدم دقیقاً مثل اون بود، روی درخت و همه چی مثلا ریخته بود، مثلا جنازه این برام پرت شده بودن اینا، یه ذره خیلی شباهت داشت، یهو یادم اون موقع افتادم دوباره. و حالا یه تایم طولانی ما درگیر یه بنده خدای خانومی پیکر یه خانومی بودیم که یه ذره
توی درخت رفته آره بود،
یه ذره طولم کشید ما، یعنی ما سعی کردیم می‌خوایم که سالم
یعنی
در بیاد
درخت رفته بود.
من بگم توضیح بدم
کامل
خیلی نمی‌خوام جزئیات بگم که دلازورده بشه، ولی انفجار پرتش فیرو تو درخت پیچیده بود از تو کمرش
آره
شو درخت پیچیده و ما می‌خواستیم رو بکشیم جدا می‌شد نصف می‌شد و همه چیز می‌ریخت، مجبور بودیم برای اینکه اتفاق نیفته آره با دقت و با آرامش درخت رو آروم بزنیم کنار، فلان سنگا رو باز کنیم که با آرامش بشه تو کیسه و خود همین یک صد زمان
برد.
آره بذار اما اول به من بگین که تعداد بچه های این دفعه واقعا زیاد بوده، نه آمار بچه های کشته شدن تو تهران؟
آره
آره خیلی بچه
گیره نه؟
تو جنگ 12 روزه اینقدر نداشتی
مسکونه بیشتر بده
طبیعتا زن و بچه هم
بیشتر میشه.
مثلا رسالت همه تو خونه هاشون بودن بیشتر، یا زعفرانی همه تو خونه بودن.
آخه
خالی نبود جایی،
خونه هست، عبوریایی که تو خونه هست، کسایی که تو کوچه هستن، آره. اونا همه هست، اینه فقط اونا نیستن که تو خونه هستن.
بعد الان شما متوجه شدین ساعت های انفجار کیه؟
چک
نکنم الگوی خاصی، نه الگوی نداریم، هیچ الگوی
نداریم. تا الان تو این 36 هفت روز متوجه نشد
اصلا الگوی خاصی؟ یه هم میاد میزن،
یک زده، شیش زده، سه زور زده، ده صبح زده یه دفعه، ببخشید روز اول که ساعت 9 صبح زد،
شب بیشتر تر از روزها.
آره ما رمضان بعد افطار می‌زدم، فکر کنم افطار می‌کردم
جدی. خیلی جدی
شب ها مثلا بخاطر اینکه تاریک دیده آسمون کمتر راحت‌تر می‌تونه بزنه و بره.
بعد چون نقاط مختلفو می‌زنه ما نمی‌تونیم الگو رو بردیم، شاید خودش الگو داشته باشه.
شما شاید نه،
چون تایم شهرستانه با ما خیلی فرق میکنه. دقیقاً
نه، اصلا مثلا تهران اینجا رو میزنه، اینجا رو میزنه، اینجا رو میزنه، اینجا رو میزنه، ما اینجا رو خبردار میشیم.
درست،
شاید این توی الگویی میاد میزنه، ولی خب
شهرستان لوکش...
حساب نه لوکیشن خودمون فرق میکنه، ما متوجه نمیشیم.
خب بریم ببینیم چی بهتریناش هم بگیم. حالا بهترین که نه، حداقل اون چیزی که فکر کردم خوشحالتون کرد تو این چند.
آره اون تو مثلا اونو بگی دیگه، هممون هستی، هممون با هم بودیم،
مشترکه. توی شهرک ما رفتیم و بازم اولین تیم با آتش نشانی، یعنی میخوام آتش نشانی نزدیکش بود، اونم اولین تیم همزمان با ما رسید. ما از اینجا که رفتیم اونم همزمان با ما رسید، تیم اول. و ما متوجه یه موضوع اونجا شدیم که میگن از زیر آوار تماس داریم. تماما باورم نمیشد، میگم خدا کل ساختمون ریخته پایین، پنج طبقه چهار طبقه آوار شد، چجوری تماس از زیر این آوار، مثلا چجوری آنتن میده، بعد دود، حجم از دود، کسی زنده نه، اینا دارن دروغ میگن. و تماس گرفتیم خود اشکان با
دکتر صحبت کردیم،
دکتری که زیر آوار بود صحبت کردیم، دکتری بود و میگفت ما زیر آوار 15 نفر زیر آوار زنده ایم و گیر کردیم، داریم خفه میشیم، دود اومده بود تو داشتن خفه میشن. و جستجوری یادم نمیره هیچ وقت، از چند جبهه همه شروع کردیم، نمیدونستیم کجا. اونا میگفتن ما تو دستشوییم، حالا ما دستشویی کجاست نمیدونیم، شناختی به اون ساختمون نداشتیم. چند جهت شروع کردیم دیگه، بچهای خود اون اطراف ساختمون کمک کردن، میدونستن آشنا بودن، گفتن که این سمت دستشویی نزدیکتره. و تیم آتش‌نشانی و تیم ما با همکاری آتش‌نشانی واقعا با اینجا بگم و یه تونلی رو باز کردن، اونم حتی من بهتون نشون بدم، یه تونلی رو باز کردن، رسیدن و دیدیم که بعد یه صداشون سر پا بودن، با پای خودشون از تو آوار اومدن بیرون، از توی اون تونلی که شاید به زور آدم رد میشد، کشیدیمشون بیرون سر پا، ولی خب خیلیشون هم در اثر دور و ترس و استرس آسیب دیدن. دو نفرشون هم آسیبشون در حد بود که انتقال همشون که رفتن بیمارستان، ولی دو نفرشون بیهوش بودن و هوشیار نبودن. بعد اون حادثه ما 15 نفر رو زنده درآوردیم و صحنه‌ای که برای من خیلی جالب بود، مادر یکی از اون آدما بود که
دانیال،
آره اسمش هم دانیاله،
آره دانیال، یعنی چرا هیچ اسم دانیال یادم نمیاد،
مادرش فکر کنه بچه‌اش تموم شده،
مثلا امید نداشت،
عزاداری داشت میکرد و وقت
مسخونه بود،
بانک بود،
بانک بود، اون زیر بالاش هم ساخته
بود، مجتمع تور بود، چند تا مغازه بود،
تجاری تور
بود، 20 تا مغازه داشت، دو تا بانک داشت، سه واحد هم روش داشت، یعنی تقریبا
دانیالو که دید دو تا بعد لحظه پاش وایسه، دید بچه‌ش زنده است، فیلم اون لحظه رو من دارم به دوش میدم، بعد این بچه‌ش زنده است، افتاد زانو زد جلوی بچه‌ش، مادر اون بچه، بعد اون صحنه همه ما بغض کردیم،
آره بغض
کردیم، بغض کردیم که اینا زنده در آوردن. حالا اون صحنه کشته داشت، ولی این که تونستیم 14 نفر 15 نفر رو از آوار خارج کنیم خیلی برای ما حال ما خیلی خوبه. اون غمو کمتر کرد، اینجوری بگم بهتر.
اونجا فصلا فهمیدیم که آقا ما راه داره درست میریم، یعنی گاز بده و تخت گاز برو راه درسته، یعنی مسیر قشنگی داریم میریم.
آقا ولی من هنوز متوجه نمیشم شما بعد از دیدن همچین صحنه های چی جوری
ریکاوری میکنیم دیگه.
ما هممون یه سری خلبازی خودمون رو داریم، بعد این خلبازیمون مکمل هم میشه، با خلبازی ها میگذرونیم.
نه من بگم، من واقعیت ماجرا اینه که
ببین یه موقعی آدم کار میکنه فکر نمیکنه،
ولی یه موقعی که ذهنش آزاده
یعنی بالاخره تمام میشه،
مثلا بعدن شاید از در اذیت
میشه، شروع میشه.
اگه بگم نمیترسم دروغ گفتم، بارها بوده شبا ترسیدم از صدای فجای حادثه، رفتم ترسیدم، اعتراف میکنم هر کی هم بگه نمیترسم دروغ میگه، میترسم واقعا، ساختمون معلوم نیست هر لحظه ممکنه بریزه دوباره بزنه که اتفاق افتاده بود نزدیک ما رو زده بود. و این صحنه هم اگه بگم هیچ تاثیر رو من نداره دروغ گفتم، شاید اون لحظه ریاکشن نشون دادم، ولی بعدها واقعا دیدم که چه جوری میشم تو خونه تو خلوتم، سعی میکنم کسی نبینه که به قول خودم آبروم نره که آقا اوکی تو آره. نیروی امدادی چرا داری اینجوری خودت ناراحتی، چرا بغض میکنی، چرا گریه میکنی سر اینکه حالا یه بچه اینجوری شده، فقط تاثیر میذاره دروغ نگم، ولی تو خلوت خودمون جایی که شاید کسی نبینه تاثیر.
الان خوبی این که داریم با هم صحبت میکنیم اینه که من الان تو حرف آلین سیا اومد، من شب همون شب فردای زرفشان که رفتم خونه، من خوابیدم اونایی که بیکره که هم توی کیسه جسد و توی کیسه جسد اومدن بیرون دارن دنبالم میدونن. آره واقعا واسه من ترسناک بود. یه خواب ترسناک هم
ببینید
چون باورتون نشه شاید بعض موقعاش قیافه هاشون تو خواب میاد جلوی چشمون.
من هنوزه میگم من هنوزه که هنوزه چون مجیدم چون واقعا خواب میبینم، نه خوابه بعد خوابت، واقعا چون با آروین بودم
صبحش
خواب خوب میبینم، نه که بعد خواب بودم. میبینم که حالت تشکر میکنم، میدونی چی جوری این حالتیه. اما راست میگه این که دیگه دکتر دیده ما تیم
علی فهمه من تو خواب ناله میکردم.
میدونه اسم تیممون چیه؟
نمیدونه.
ما اسم تیممون تیم اخراجیه. یه تا تهش شما به
خوشی رو
آره. گفتم که یه سری خلبازی مکمله هم دارید.
آره این که آدم بتونه خودشو نگه داره خب برای کار سخته، یعنی آدم عادی از عهده آدم عادی بردم میاد.
به خصوص این که 60% تا 70% اتفاقایی که داره میفته رو اولین تیمی هم که میرسه تیم های ماه. آره. ما ارزیابی میکنیم تا بقیه بیان دیگه، اولین صحنه ها رو ما میبینیم. یا مثلا بچه ها الان نگفتن تو آجدانی ها که رفته بودن یه خانومی داخل سلیم
ها داشتیم
یه زمین رو بگه دیگه تا تش الان متوجه
شده. ما رفتیم از وایدی داشت میسوخ کاملا، واید غیر نظامی غیر و مسکونی بود، چون بغلش رو زده بودم حالا کاری ندارم بغلش چی بود، ولی
بغلش هم مسکونی بود،
مسکونی بود داره حالا کاری ندارم چی بوده، ولی این واید غیر نظامی و مسکونی کاملا مثلا من تو وایدار دیدم دیگه، خونه عادی بود و میدونستیم که هیچ هدف هم اینجا نبوده ولی آسیب دیده بود. و دنبال یه پیکر یه خانم بود، میگفتن یه خانم اینجاست پیداش نمیکنن. ما گشتیم اولین تیم رفتیم گشتیم گفتیم چیزی نیست، یه دور آتیش گرفته حالا خاموشش کنیم بگیریم کمترش بگیریم. آتیشو که خاموش کردم یه چشم یه چیزی افتاد که آقا شبیه آوار نیست. رفتیم جلو دیدیم که پیکر سوخته است و بدترین قسمتش این بودش که اولا که اون قسمتی که این خانم بود فقط آسیب دیده بود، یعنی اگر توی خونه‌شون جای دیگه خونه‌شون
یه اتاق اون برتر
اصلا اتاق اون برتر به قول دوستان بود هیچ اتفاقی نمی‌افتاد، اتاق کاملا سالم بود. و بدتر از اون اینه که اونجا پاش گیر میکنه تو آوار و با بدنش میفته و میسوزه زنده زنده، یعنی آوار اینو نکشته بوده، آتیش بوده که بند خدا رو سوزه. آره پاش گیر کرده بود تو آوار،
زانو به پایین سالم بود، زانو به بالا کلا
چون زیر آوار بود سالم بود و اون آوار نذاشته که این فرار کنه، اون لحظه آتیش گرفته و کاملا سوخته.
کلا یه سری چیزا شده که مثلا ما رفتیم تا بالا سر نخواسته کسی نمورده، شده مثلا من طرف کنار دستش مرده ولی اون زنده،
دو تا کوچه
بالاتر مثلا بغلش ترکش خورده اون زنده مونده. مثلا ما یه سر رفتیم یه بنده خدایی همه رو از اینجا بیرون کرده، خودش نفر آخر مرده. ببینید چی میگن
چیز میگه جنگل و مراتب.
آره.
یه حیوانکی گفته آره. شما برید
همه رو کرده بیرون،
اون یه دونه بنده خدا
خودش با آخرین اصابتی که داشته توی محوطه باز
یه دونه هم تو اتوبان چیز بودیم ما، یه قسمتی بود که با جابر بودیم ما رسیدیم باز، بعد این بنده خدا صدامون میکرد از زیر آبا، اسمش حسین بود، میگفت کمک کنید کمک کنید، تا واقعا ما صدا رو میشنیدیم اما حجم آوار اینطوری بود، بعد فکر کن سقف کاذب ریخته بود، صدا رو شنیدیم آوار برداری هم کردیم اما دیگه تا رسیدیم بهش دیگه شهید شده بودن به خدا. میگم ما اینطوری هم خیلی داشتیم اما میگم حجم آوار انقضی بود، بعد تخت چوب بود سقف بود، هی اومدیم چوب برداری اینو برداری دیگه تا بخوام درش بیاریم، یعنی پیکر سالم بود بنده خدا.
این همه این کارا شما بعد انجام بدید آتش نشانی
کمک
شهرداری یا آتش نشانی؟
نه شهرداری
بعدشه،
آتش نشانی شهرداری خونه‌ای که آسیب دیده رو ارزیابی میکنه،
اصلا وارد این ماجرا نمیشه.
الان ما فکر میکنم تعدادمون بیشتر از آتش نشانیه،
ولی آتش نشانی واقعا از
آتش
نشانی
برداری مثلا تو چیزل اگر آتش نشانی نبود ما نمیتونستیم خیلی آره. فکر کنم بالای 10 نفر
رو
از طبقه ششم آوردن پایین.
تجربه اونا هم تجربه خاصیه،
یه سری تجربه رو اونا دارن اما خب اما حمله کلا مصدوم و پیکره با بچهای هلاله
چون به اسم هم داوطلبه و مثلا کار اصلیمون این نیست، واسه ما حالا یه ذره
پیچیده تر هم هست. آتش نشانی هست خیلی هم راحت
تر. آتش نشانی دیگه مثلا میتونه هم کارشه، میدونه که مثلا
این قضیه جالب بگم. توی سعادت آباد ما هم اولین تیم رسیدیم، هم فرد از زیر آباد نجات دادیم، هم خودمون تیم بودیم که فرار بردیم بیمارستان. یعنی همه کاراش انجام، چون تا تیم آدرس رو بگیرن برسن، چون نزدیک خونه ما بود، آدرس ما سریعتر گرفتیم رسیدیم و تا تیم ما برسن دیدیم وقت نداریم و فردم وضعیتش وخیم بود، هم رفتیم داخل، هم سرچ کردیم، هم درش آوردیم و هم انتقالش دادیم بیمارستان. تیمی بودیم که ما کاراش
همه کارا رو
تا آخرش دیگه رفتیم انتقال هم میدیم. ما بعضی مواقعی که مجبور باشیم اولویت به اورژانس هست، چون تخصصی ترن، آموزش های بیشتر دیدن، ولی خب مجبور باشیم و شرایط وخیم باشه این کار انجام، آمبولانس داریم که کار انجام.
چند روز دیگه دووم میارید واقعا خودتون فکر کنید؟
چون همو داریم تا ابد.
نه سعی میکنیم که با یه سری کارها، مثلا من عاشق ورزش کردم، با ورزش رویم رو حفظ میکنم، بچه ها با فیلم دیدن، هر کسی با یک روشی سعی میکنه که خودشو پایدار نگه داره تو این شرایط. هستیم فعلا، فکر می‌کنم بتونیم تعامل کنیم بعد اگه خانواده‌ها بذارن.
هستیم آره، هستیم برای عهدی که بستیم.
اما مادرم یه جورایی قهر کردم دیگه، دیگه اصلا خونه نمیای واقعا.
آره الان خانوم هم همینه. من چهار را قصر رو زدن با آرتا بودیم، با آرتا رفتیم در خونه، من دوباره خانوم هم گفت لرزیدیم، دوباره رفتیم اونجا، بعد آرتا پایین وایسه، خانوم من یه جیغی زد سر من که دیگه نرو نمیخوام بری. اومدم پایین دنبال آرتا میگشتم، دیدم آرتا دو تا کوچه رفته پایین، گفتم میاد منم میزنه الان، گفتم بابا بیا.
ما اصلا خانواده‌مون میان اینجا معرفی میدن جایی که ما بریم ببینیمشون، مثلا آرمین و مثلا
خانوم امینا اومدن دیگه.
هستی فلان
بازم من میگم دمشون گرم، هوامونو دارن، باز چیزی بهمون نمیگن.
آره واقعا بزرگترین ترس منم هم خانواده هم، خانواده من به خاطر من سفر نرفتن. مادرم خیلی جا میتونست بره که از شرایط این صداها استرس نگیره، مادرم استرسی یه جورایی، به خاطر من نرفت.
نگران اونا هم میشه طبیعتا،
از خودم بیشتر، یعنی اصلا نگران خودم نیستم.
هر اصابتی که میشه بچه‌ها تک تک،
من آرمین، من حواسم به آرمین، آرمین حواس به منه، چون ما رابطه خانوادگی هم داریم.
آره
رو حسابه که مثلا آرمین حواس به منم، حواسم به آرمینه، اینم هست.
ترسم از خانواده است.
آره ما هم خیلی ترس از خانواده،
یعنی ما خدا رو شکر چیزی برای دست دادن نداریم. من بیشتر واقعیت، من خودم از مرگ نمیترسم اصلا، اما خب خانواده‌مو آره دیگه همش میشه فکر خانواده‌مو. یعنی الان شما بخواهی حساب کنید تک تک بچه ها دارن کار میکنن، واقعا میتونن خیلی جاها نیان و خیلی کارا نکنن، اما باز دمشون گم میان. یعنی خدایی مثلا هر کی مثلا اشکانو ببینه یا مثلا چیزو ببینه اینو چه به امداد و فلان و اینا، اما تو فیلم دیدی اولین نفری که میاد بین این همه جمعیت آروین میاد اون دست بچه رو برمی
داره بهمون نمیاد مثلا،
یعنی حتی نزدیکش هم نمیشه ایشکی، دورش وایسادن. سعی کی نمیاد بگه آقا اگه اینه بیا تا این لبه، همه این دوره.
خاکنم ناکه و منگیز وطن، قطره قطره به بار و بر آن رنگ آزادی بزن، در جان من چه آتشی به پا کرده خزان، باران بخوان ترانه ای از اون درد نهان، ایران من به خاک دل نشینت سوگند، ایران من به خاک دلنشینت سوگند، نمی رود هرگز فروغ مهرت زتنم، ایران من فدای خاک پاک تو منم. در این شب تیره ز آزادی بخوام، عشقی آهی به حال این رفته به تاراج زمان، باران بزن که خستم ز بیداد خزان، ایران من در این بهار رفته تو بمان، باران بزن که خستم ز بیداد خزان، ایران من در این بهار رفته تو بمان. تو بمان باران بزن که خستم ز بیداد خزان، ایران من در این بهار.
این سومین شماره ویژه جنگ پادکست رادیو تراژدی بود که من کریم نیکونظر اونا اجرا کردم. اگه دوست داشتید تو سایت ما توی فیدیبو تاخچه شنوتو نظرتون رو به ما بگید یا به همون ایمیل بزنید. یه نکته دیگه هم بگم، تو شماره قبل من اسم دوتا از همکارام رو اشتباه گفتم، خانم ها الناز نجفی و فرزانه قبادی، از هر دوشون عذر میخوام.